أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. در سوره مبارکه حج بعد از اقامه برهان توحید و نفی شرک فرمود به این که این بت پرستان نه دلیل عقلی دارند نه دلیل نقلی، نه نصرتی از درون دارند نه نصرتی از بیرون. تعبیر قرآن این بود که ویعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، دلیل نقلی ندارن که خدا نازل کرده باشه. و ما لیس لهم به علم، نه دلیل عقلی دارن که بیان یا مبین باشه. و چون ظالمن و در مسائل اعتقادی گرفتار ظلمن که نه شرکه لظلمان عظیم، این ظالمان نه نصیر داخلی دارند نه نصیر خارجی، مال ظالمین من نصیر. بعد در این آیه 73 این فرمان به این که اینها نه تنها دلیلی بر شرک ندارند بلکه دلیل بر بسلان شرک اقامه می شود. شناخر انزله ظاهرش نقل دیگه. در قرآن کریم وقتی فرمود خدا نازل کرد، یعنی این چیز رو وسیله وحی یا الهام نازل کرده است. البته اون انزال به معنای عام که ای من شین الا اندنا خزائله و ما ننزله الا به قدر معلوم، اون انزال مطلب دیگری است که تجلی رو به همراه دارد. در سوره مبارکه زمر هم دارد که انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، یک جفت شتر، یک جفت اسب، یک جفت گاو، یک جفت گوسفند. حالا جفت یعنی مذکر و مؤنث یا وحشی و اهلی. بالاخره انزل لد حدید هست، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج هست، این منشه لا یوسف این منشه الا در خزائنه ما ننزله الا بقدر معلوم هست. این ستایف حیات هست که نسبت به اون انزال تکوینی است. ولی در برابر علم همون انزالی که فرمود ما انزل الله بها من سلطان، این دلیل نقلی مثل وحی الهام. حالا دلیلی بر بسلان شرک اقامه میکنن بعد جنبندی میکنن. فرمود ما یه مسئله زدیم که با این مسئله بطلان شرک روشن میشود. تمثیل در قرآن کریم کم نیست. تمثیل به این معنا نیست که معاذالله یه مسلمی را که قرآن کریم بیان میکند واقع نشده باشد، ولی نظیر کتاب کلیله و دمنه به صورت حیوانات تمثیل شده باشد. اون چنون نیست. یه واقعیت خارجی رو که برهان بر او هست، مال خواسته است، همون واقعیت خارجی رو برای تفهیم توده مردم به صورت مثل ذکر میکنن. لذا در قرآن مطلبی نیست که ساده ترین مردم عالم نفهمند. هر کسی اندک شعوری داشته باشد میتواند مطالب قرآن را بفهمد. این یک مطلب. مطلب دوم است که در قرآن کریم آیاتی است که بسیاری از حکما و فقها و بزرگان در او راجلند. این دو مطلب. جمع بین هما این است که اون مطلب عمیقی که مربوط به آیات مثل توحید است، اون را قرآن کریم با وسیله مثل رقیق میکند، نازل میکند، دامنش رو پایین میارد تا همسد دست فهم توده مردم باشد که توده مردم به اندازه خودشون او رو بفهمند و حجت بر اونها تمام بشود. اما عمقش در اختیار افراد عادی نیست. در جریان سوره بارک زخرو فرمود به این که این قرآن کریم یه حبل متین است و ما این حبل را آویختیم نه انداختیم، چون که بارها گفته شد. فرمود خدای سبحانه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لغدی و حکیم. این کتاب که حبل است، تناب است، انذار او که ما قرآن را نازل کردیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، از طریق انذار مطر و تگرگ و برف نیست که به صورت تجافی باشد، که ما همونطوری که این آب را به زمین انداختیم قرآن را هم به زمین انداخته باشیم. این چنین نیست، بلکه قرآن را انزال کردیم، یعنی به زمین آویختیم نه انداختیم. از عربی مبین تا علی حکیم، از علی حکیم تا عربی مبین قرآن است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. لذا این حبل آویخته را گفتن حبل متین است. شما به این تناب تمسک کنید و نجات پیدا کنید و اعتصموا به حبل الله جمیعا، وگرنه حبل و تناب انداخته مشکل خودش را حل نمی کند، چرا حل به این که مشکل مستمسکان را حل کند. اون چه که حجت است برای همه مردم، همه عربی منبوبین است، با ادبیات محاوره ای سخن گفته، دلیل اقامه کرده، حجت آورده، حلال و حرام رو بیان کرده و مانند اون. اگر کسی خواست از این مرحله باراتر برود، بر اساس اقرا ورقه تدبر میکند و عمل صالح انجام میدهد، کم کم بالا میرود. تا اگر نظیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت شدن، اینا به علی حکیم میرسن که نکر طلب القرآن من لدن علی حکیم. و اگر به اون مقام نرسیدن، در مقام میانی و وسطای مطالب رو درک میکنن. ولی اون چه که برای همه مردم حجت هست، این عربی مبینه. این عربی مبین را قرآن کریم گاهی به صورت لوکان فیه ما آلهتون الله لفلسفتا که برهان عقلیس در می آوره، گاهی همون مطلب را چون که در سوره مبارکه انبیا گذشت، به صورت یک داستان و مثل ذکر میکند که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و ماننده، که اون تمثیل توحیدی تبیین همون آیه سوره مبارکه انبیاسی. در اون بحث گذشت که به این که عده زیادی در تبیین اون آیه مشکل داشتن. غرض این است که همون مطلب را قرآن کریم به صورت یک مثل ذکر کرده که همه می فهمند. در جریان توحید بعد از این که برهان اقامه کرده، فبود عالم را ذات اقدس اله با نظم هندسی و نجومی آفرید، این سماوات را او نگه می دارد، این زمین را او نگه می دارد و نمی گذارد این کرات به زمین بریزن و نظم عالم به هم بخورد. بعد این که این براهین تام را اقامه کرد، برای توده مردم دلیل تمثیلی ذکر کرد که شما این راهی را که رفتید به مقصد نمی رسید. شما خدا را اون طوری که مقدور شما هست و بایدن بشناسید به همین اندازم نشناختید، لذا به غیر خدا پناهنده شدید و این بت‌ها را می‌پرستید. خدا آن است که قوی باشد، این بت‌ها ضعیفند. خدا آن است که قاهر باشد، اینا مقهورند. خدا آن است که عزیز باشد، اینا ذلیلند. یه مثلی ذکر می‌کنه، می‌فرماید این بت‌هایی که شما ساختید و تراشیدید تو کعبه گذاشتید، بعد هم طبق بیانی که مرحوم کلیلی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند، شما این بت‌ها رو معطل کردید با مسک و انبر و امثال ذلک، درارم بستید. خب از لابلای این روزنه ها و کوه ها این مگس ها میرن اون انبرها رو میخورن، اون مسکا رو میخورن. این بت‌ها نمیتونه از خودشون دفاع کنن. این بتی که این همه این بت‌ها جمع بشن بخوان مگس خلق کنن، مقدورشون نیست. یک، همه شون جمع بشن بکنین، شما زحمت کشیدید این بت‌ها رو معطر کردید، با مسک و انبر معطرشون کردید، این مگس ها میان روش میشینن، اینا رو میخورن، اینا جلو خودشون این مگس ها رو بگیرن، این نذارن این مگس ها روشون رو بشینه، نه همشون جمع بشن نمیتونن جلوی این مگس رو بگیرن. این دو، خب چرا اینا رو میپرستید؟ خب این ساده ترین تعبیریست که قرآن داره. هیچ کس روی زمین نیست که اقل شعور داشته باشد این رو نفهمه. اون براهین قل هو الله احد توش هست، اون آیات سوره مبارکه حدید اول حدید هست، اون بخش پایانی سوره مبارکه هشت هست که مال اوحدی از اهل توحید است، این آیه هم هست. سرش آن است این قرآن حبل متین است، حبل ممدود است. یه طرفش عربی مبین است که همه میفهمند، یه طرفش هم علی حکیم است که قد از اولیای الهی و اهل بیت نمیفهمند، مراحل میانی هم دارد. لذا فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا، این مثل برای آن است که اون حقیقت خارجی را رقیق بکند، دامنش رو بیاره پایین، در دسترس فهم مخاطب ساده قرار بگیرد تا بفهمه. یه معلم که سر کلاس میره پای تخت یک مثل ذکر میکنه، برای آن است که اون معقول را محسوس کنه، اون متخیل را محسوس کنه، اون موهوم را محسوس کنه تا در دسترس این شاگرد قرار بگیره. وقتی همسده فهم مخاطب شد اون میفهمه. لذا مطلبی در قرآن نیست که کسی نتونه این رو بفهمه، وگرنه حجت بر همه نخواهد بود. اما آیاتی هست که درکش برای خواص مشکل است، فضلاً عن العوام. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، غیر از این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اون دستور عام، اینجا یه فرمان خصوصی میداد. فقط الان محل ابتلاء شما همین است که در برابر بت ها خضوع میکنید. ان الذين تدعون من دون الله، پس بعد از بیان اون چهار مطلب که دلیل عقلی ندارید، نه بیان نه مبین، دلیل نقلی ندارید، نه قرآن نه سنت، بعد از این و بعد از این که فرمود مال ظالمین من نصیر، حالا فقط از این طرف دلیل برعکس هست. ان الذین تدعون من دون الله، شما باید الله را بخوانید ولی اصنام و سنع اوسان را میخوانید. اینا برای چی میکنید؟ برای که مشکل حل کنن. اینا نه قدرتی دارن، نمیتونن مشکل خودشون حل کنن. لن یخلق و زبابن، این لن برای نفع تأکید است و نه تعبید. اگر گفته میشود لن برای نفع تعبید است، منظور دراز مدت است، وگرنه همین کلمه لن در قرآن کریم مغیّا ذکر شده است. لن ابرح الارض حتی یعزن لی ابی، و اگر ابدی بود که مغیّا نبود، که چیزی که ابد هست حتی بر نمی دارد، متا بر نمی دارد، الا بر نمی دارد. اینها برای نفی تأکید است، یعنی هرگز به طور تأکید من اینجا پا نمیشم تا پدرم اجازه بده. خب در این قسمت که فرمود لن یخلق ذبابن، برای نفی تأکید، ولا بشتم اولا، یعنی همونطوری که جن و انس جمع بشن بخواهن یه قرآنی مثل این کتاب بیارن، مقدورشون نیست. که در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت، یعنی آیه 88 سوره اسراء این بود: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اینجا هم اگر تظاهر کنن، تظاهر نه یعنی ظهور، یعنی زهر نشون بدن، هر کدام زهیر دیگری باشن، پشتوانه دیگری باشن، پشت به پشت هم بدن، این که بگن تظاهرات تظاهرات یعنی این، نه یعنی ظهور، یعنی همه پشت هم دادن، پشتیبانی کردن، پشتوانه یک دیگر شدن. اگر این هم تظاهر بکنن، زهر به زهر به هم بدن، بخوان قرآن بیارن، نمیتونن. در اینجا هم شبیه همونه. لوش تمعوله، حالا ولو تظاهر را ذکر نفرمود، اگر هم تظاهر بکنن، بخواهن یک مگز خلق بکنن، مقدورشون نیست. این یک. دوم، و این یستوب هم و زباب و شیئن، اونطوری که برای بکنینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که اینها این بت‌ها را با مشک و انبر معطر می کردن ولی این مگس ها از روزنه های این بتکده وارد می شدن و اونها رو می خوردن و می گرفتن. فرمود و این یسلب هو زباب و شیعا لا یستنقذوه من، این شیء اندک را که حالا یا مشک است یا انبر است یا چیز دیگر است، این را نمی تونه از این مگس بگیرن. پس اینا نه تنها مگس آفرین نیستن، مشکل خودشون را از شر مگس نمیتونن برطرف کنن. ضعف طالب و المطلوب، هم مگس ضعیف است که طالب است، هم اینها ضعیفن که مطلوب و منه و طالب است. این یک، هم شما که طالب اینهایید و عابد اینهایید ضعیفید، هم اینا که مطلوب و معبود شما هم ضعیفن. ضعف طالب و المطلوب، خب این مطلبی است که همه میفهمن. در به دنبال این فهمود شما خدا را درست نشناخت. این که فرمود ما قدر الله حق قدره، معناش نیست که اینا به کنه خدا پی نبردن، چون کنه خدا پی بردنی نیست، مستحیل است برای انبیا و اولیا فزدن از افراد عادی. اون منطقه اول ممنوع است که مورد تکلیف هم نیست. منطقه دوم که اجتناع صفات ذاتی است، اونم منطقه ممنوع است، مورد تکلیف هم نیست. منطقه سوم از خدا به عنوان رب است، خدا به عنوان معبود است، خدا به عنوان خالق است، رازق است، که اینا وجه الله هم فعل الله هم با مفهوم اجمالی که از ذات حایت می کند، نه شهود ذات، این اسماء فعلی تکیگاه پیدا میکنن. فبود این مقداری که هم مقدور بشر هست هم مورد تکلیف هست، اینا به این مقدار نرسیدن و خدا را اونطوری که باید بشاید نشناختن. چون خدا را اونطوری که مقدور هست و مورد تکلیف هست و باید بشناسن نشناختن، هم در مسئله توحید بیراه رفتن، هم در مسئله وحی و نبوت کجراه رفتن. در مسئله توحید چه در سوره حق چه در سوره زمر به این صورت فرمود ما قدر الله حق قدره، اگر خدا را اونطوری که باید میشناختن و عبادت میکردن، دیگر بیگانه را به جای خدا نمینشوندن. اینا در سوره مبارکه شعرا آیه 98 اینطور آمده که در قیامت اعتراف میکنن، میگن تالله این کنا لفی ضلال مبینن اذ نسویکم برب العالمین و ما اذلنا الا المجرمون. در قیامت اعتراف میکنن، میگن بله ما بیراها رفتیم، این بتها را مساوی خدا دانستیم، خدا معبود است ما اینها را معبود دانستیم، خدا رازق است ما اینها را رازق دانستیم، خدا قوی است ما اینها را قوی دانستیم، خدا مقرب است ما اینها را مقرب دانستیم. از نسوی کم به این اصنام و اوسان خطاب میکنن، از نسوی کم برب العالمین، ما شما را همتای خدای سبحان میدونستیم. این که میگن مشرک، معناش این نیست که اینا ریاکارن، معناش این نیست که اینا در عبادت شرک قائلن، معناش این نیست که اینا یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر بت‌ها را، معناش این است که اینا فقط بت‌ها را عبادت میکنن، این اصلا خدا را عبادت نمی کنه. منتها این عبادتی که خالصاً مال خداست، این عبادت خالص 100% را میدن به بت‌ها، برای خدا شریک قائلن، نه در عبادت مشرکن. اینا که یه قدر خدا و یه قدر غیر خدا را عبادت نمی کنن، اون میشه ریا. ریا آن است که غیر خدا را در عبادت راه بدهد. اینا مرایی نیستن، اینا مخلصن خالصن به وجه سنم ولوسن، اینا وسن و سنم عبادت میکنن. منتها این عبادتی که 100% مال خداست، این عبادت 100% خالص رو به سنم و وسن میدن، این معنی شرک. خب لذا در قیامت هم اعتراف میکنن، بیان اذن و سبیتون برای بالعالمی، ما اینها رو مساوی خدا میدونستیم، این عبادتی که 100% مال خدا بود، ما همین را 100% مال بت‌ها قرار دادیم. خب از این جهت اینا میشن مشرک که برای ذات اقدس اله شریک قرار دادن. خدای سبحان چه در این سوره حج و چه در سوره بارکه زمر می‌فرماید اینها خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن و ما قدر الله حق قدرهی. خب نه منظور اینه که خدا را یه عده اونطوری که هست خدا را اونطوری که هست میشناسن ولی اینا نشناختن. نخیر، آیه 67 سوره مبارکه زمر این است: بل الله فعبد و کن من الشاکرین و ما قدر الله حق قدرهی و الارض جمیعا قبضته یوم القیامته و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی ما یشرکون. خب اینا چون خدا را در بخش توحید نشناختن گرفتار شرک شده، در بخشای هدایت و مانندان هم چون خدا را نشناختن منکر وحی و رسالت شدن. اون چی که در سوره مبارکه انعام قبلا بحثش گذشت ناظر به انکار وحی و رسالت بود، فرمود اینا که وحی و رسالت را نمیپذیرن اینا را خدا را درست نشناختن. در سوره مبارکه انعام آیه 88 به بعد، بعد از اینکه بسیاری از انبیاء علیه ادی از انبیاء علیه السلام را نام میبرد، فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه اولئک الذین هدى الله و بهداه مقتده. بعد فرمود آیه 91 همون سوره انعام: و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. خب اگر خداست و خدا رو شما درست شناختید، خدا رب همه است، این یک رب زمین است، رب آسمان است. اگر خدای سبحان رب زمین است، رب آسمان است، این کواکب رو اداره نکنه، این موجودات زمین رو اداره نکنه، که خدای اینا نمیتونه باشه که. پس هدایت میکنه، تربیت میکنه، تربیب دارد، تربیت دارد، باران میفرستد، آفتاب دارد، دماند. رب انسان هم هست، انسان را باید بفروراند. انسان یه موجود متفکر مختار با تمدن تربیت میشود، تمدنشان در تدین اوست. انسان تمدنی غیر از تدین ندارد، اون افکارش، اون اخلاقش، اون قانونش که تدین اوست تمدن او را فراهم میکند. خب اگر خدا خدای انسان است چنین که هست، رب انسان است چنین که هست، رب انسان انسان را بپروراند یا نپروراند؟ انسان که مثل درخت نیست که با باران تربیت بشه، که انسان با وحی و قانون و دین تربیت میشه. اینا چون خدا را درست نشناختن وحی منکر شدن. و ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. بعد هم طب انبیاء دیگر را که فکرم بو شما قبول دارید میشه جدال احسن. قول من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس. اونا که اصل وحی و نبوت را مشرکن، منکرن، نظیر مشرکین، این آیه بر اونها برهانه. اونا که نبوت را تا هست عیسی و موسی سلام الله علیهما میپذیرن، بعد منقطع الاخر میدونن، نسبت به اونها جدال احسن است. و ما شما که اصل وحی را قبول دارید چگونه برای وحی خاتم انبیا تردید کردید؟ پس ما قدر الله گاهی مربوط به مسئله توحید ربوبی است، گاهی مسئله مربوط مسئله وحی نبوت است. اگر کسی خدا را بشناسد یقینا وحی نبوت را قبول دارد. تو سوره مبارکه نسها گذشت به اینکه قرآن کریم استدلال میکند، فرمود که دلیل اینکه خداوند برای بشر انبیا فرستاده این است که خدا منزه از نقص و عیب است. اگر خداوند برای تربیت بشر انبیا نمی فرستاد، همین بشر در قیامت علیه خدا احتجاج می کرد، در قیامت به خدا می گفت خدا تو که می دانستی ما با مرگ نمی پوسیم، می دانستی مرگ آخر ختم نیست، می دانستید ما با مرگ به این عالم میاییم، می دانستی که ما از این عالم بی خبر بودیم، نمی دونستیم اینجا چه خبره، اینجا چی می خوان. خب می خواستی یا راهنما بفرستی؟ ما یعنی خدا می فرماید تا ما برای اینکه بشر در قیامت علیه ما احتجاج نکند انبیا فرستادیم. این تو سوره مبارکه نساء گذشت آیه 165 به بعد، تمود رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. درست بعد ظرف است و مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول بشر میتونست احتجاج کنه. خب پس خدای سبحان برای ضرورت وحی و نبوت برهان اقامه کرده، به عقل بها داده، به حجیت عقل بها داده، صحنه قیامت بشر را آزاد معرفی کرده. فرمود بشر در قیامت آزاد است حتی علیه من احتجاج کند، بگه تو که میدانستی انسان بعد از مرگ هم چه جای میآید چه راهنما نفرستادی، لذا ما راهنما فرستادیم تا بشر احتجاج نکند. خب اگر کسی خدا را به عنوان هادی، به عنوان رب میشناسد، یقینا وحی و نبوت میپذیره. لذا چه در سوره انعام، چه در سوره حج، چه در سوره زمر، فرمود اینا چون خدا را نشناختن، گاهی در مسئله توحید مشکل شد پیدا کردن، شرک ورزیدن، گاهی در مسئله وحی و نبوت مشکل شدند و مشکل پیدا کردند و وحی و نبوت انکار کردند. چون خدای سبحان حجت را تمام کرده دیگه، فما لیهله که من هلکن بینه، همه براهین را ذات اقدس اله به وسیله انبیا مشخص کرده، از راه عقل و فطرت خیلی از مطالب از درون اینا مشخص کرده، بزاره در قیامت اعتراف میکنن فاعترفوا بذنبهم، یه چیزی را ذات اقدس اله فروگذار نکرده. اما اگر کسی بیاید بگوید خدا معاذ الله مساوی این صنم و وثن است، این صنم و وثن مساوی خداست، این همون اشکال را در قیامت پیدا میکند. حالا آمدن گفتن که این مشرکین که نمیخوان بگن این چوب ها مثل خداست، این چوب ها را یه تندیسی، یه مجسمه، یه تمثلی از اون معبود ها میدونن. خب اون معبود هم همینطوره، معبود چه فرشته باشه چه قدیس بشر باشد، بدون اذن خدا که کاری انجام نمیده. این در جریان اذنم که مسئله این که خدای سبحان آسمان ها را نگه داشته و بدون اذن او ساخته نمیشن، این ناظر به تهدید نیست، این ناظر به بیان نظم حکیمانه خداست. اون آیات تهدید مربوط به چهار عنوانیست که در بخشهای دیگر آمده. در یه بخشی فرمود که سفن من از سما، در بخشی فرمود حاسب من از سما، در بخش فرمود شهب ثاقب داریم، در بخش فرمود اینها رجمن. این عناوین میتونه تهدید باشه یا برای جن یا برای انس یا برای هر دو، اما سقوط آسمان ها برای تهدید نیست، چون هیچ کسی مورچه را به طوفان نوح تهدید نمی کنه. یک کسی بخواد حالا موری را طوفان تهدید کنه، بگه اگر بیراه رفتی من اقیانوس آرام رو رو سرت می‌ریزم، این معقول نیست. عرض شما همون عرضیست که چند بار گفتید و شنیدید جواب شده که اعتراف میکنن، یعنی برش حق روشن بشه دیگه. میبینید این بدیهی ترین آیه است، بان که چندین بار گفته شد متوجه نشدی. اینا خدا را قبول ندارن، به خازنان جهنم میگن ما با خدا قهریم، تو از خدا بخواب جان ما را بگیره. یا مالک لیغز علینا ربک، اینجا احتجاج نیست، از بس لجوج و انودن به خادم جهنم میگن تو از خدایت بخواب، ما او را قبول نداریم. حتی در جهنمم خدا را به عنوان رب خود قبول ندارن، میگن یا مالکو لیغز علینا ربک، ربک یعنی ربک نه ربونا، ما او را قبول نداریم، تو جهنم او داره میسوزیم، ولی این بشر اینه، وقتی به لجبازی افتاد در برابر خدا هم میگه من تو را قبول ندارم، ما اینکه تو آتش داری میزیده. به خزنه جهنم سلام الله علیهم میگه ما که او را قبول نداریم، ما که او را به عنوان خدایی قبول نداریم، تو که او را به عنوان خدایی قبول داری از او بخواه چی جان ما را بگیره. اینه. خب بنابراین این وقتی آدم به لجبازی افتاد همین میشه، معاذالله انسان به لجبازی بیفته، یه همچی چیزی بلخواه. این قدرت را دارد که از اون طرف میل کند شود به از آن از فرشته بالاتر می شود، و اگر خدای ناکرده تو این اسفل سالم تاخلی افتد در قبال خدا به خدا بگه من تو را قبول ندارم، در تو جهنم داره می سوزه. این بشر. خب اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمال. بنابراین اگر کسی در فصل سوم که منطقه ممنوع نیست خدا را بشناسد، نه گرفتار و کجراهه وثنیت و صنمیت می شود که توحیدش مشکل پیدا کند، نه وحی و نبوت را انکار کند. در هر دو بخش حد وسط برهان معرفت الله است. اگر خدا را کسی اون طوری که هست بشناسد، نه شرک می ورزد که در سوره حج و زمر بیان شده، نه وحی نبوت را انکار می کند که در سوره انعام مشخص شده. در سوره انعام گفتن اینها ما قدر الله حق قدرهی، چرا؟ برای که ازغال و ما اندر الله علی بشر من شی، چون وحی نبوت را انکار کردن معنیش خدا را نشناختن. خدا همان است که در سوره مبارکه نساء خودش را معرفی کرده، فهو من عدل محضم، حکیم محضم، زیر بار هیچ حجتی نخواهم رفت، همه حق از من است، هر چه حق در عالم هست ام از دنیا و برزخ و قیامت از خداست، نه با خدا. خدا خودش حق محض است، با او چیزی نیست، بود و هست و خواهد بود. کان الله ولم یکن معه شیء، الانم لا یکون معه شیء، بعدنم لا یکون معه شیء، چیزی با خدا نیست، هر چه هست از خداست، الحق من ربک. خب اگر کسی خدا را بشناسه میشه موحد، میشه معتقد به نبوت عام، میشه معتقد به نبوت خاص. و ما قدر الله حق قدرهی از قال ما انزل الله علی بشر من شیء، در این مقام هم اینا چون شرک ورزیدن و گفتن از نسبیکم برب العالمین، منوش خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن. خب بله دیگه، این ناظر به اون مقام مسئله منطقه اول و منطقه دوم است که منطقه ممنوع است دیگه. همه اشیا قابل معرفت است، ولی نسبت به ذات اقدس اله معرفتش با اعتراف همراه است. اما ما عرفنا که حق معرفته که ما هنوز سندی برای او پیدا نکردیم. مرحوم علیشی تو بهار امثال بهارم که نقل میکند، مواظب باشید، مواظب باشید، یعنی مواظب باشید. بهار اونجا که شماره داره بهاره، اونجا که تو بیانو نقل میکنه به حدیث نیست. این از بزرگانی مثل مرحوم خواجه امثال خواجه، اینا به عنوان مرسل تو بیانون بهار هست، نه تو شماره گذاری. مرحوم علیسی رضوان الله علیه همین جمله را تو بهار داره به عنوان بیانون که حدیث شریف رو میخواد بیان کنه، از خودشون، از خودشون است یا از خواجه است یا از دیگران، این مسئله معرفنا که حق معرفتک را به عنوان مرسل نقل میکنن، وگرنه خودشون در بهار به عنوان روایت نقل میکنن. پس اگه کسی به این دستگاه کامپیوتری مراجعه کرده دیده تو بهار نوشته، زود خیال نکنه که این حدیث است. اگر شماره گذاری شده معنیش حدیث، اگر شماره نداره تو بیانون هست معنیش کلمات علماست که مرسلان نقل شده. خب فرمود ما قدر الله حق قدرهی، ان الله لقوی عزیز، در برابر ضعیف و ذلیل بودن اونهاست. خب شما چگونه میگید اذن سبیکم رب العالمین؟ یک ضعیفی را با قوی تسویه میکنید، یک ذلیلی را با عزیز تمسوی میدونید. اون که دیدید ضعیف بود، اون که دیدید ذلیل بود، او چون ضعیف بود نمیتوانستی مگسی را خلق کنه. این ذباب را اونطوری که جناب شیخ اشراق و دیگران معنی کردن گفتن چون کل ما ذبه آبه. حالا چون در زبانهای دیگر ممکنه این لطافت ملحوظ نشده باشد، ولی در عربی که عربی مبین است این لطافت رعایت شده. هر وقت این ترب بشود، زب بشود، دف بشود، دوباره برمیگردد. چون کل ما زبه آبه یعنی رجعه، از این جهت بهش گفتن زباب. بر تقدیر این زباب اگر از اون بود چیزی را بگیرد، اونا توان استرداد ندارن، پس اونا هم ضعیف هم ذلیل. و شما ضعیف ذلیل را با قوی عزیز برابر کردی که گفتید در سوره شعرا آمده اذن سبیکم رب العالمین ان الله لقوی عزیز. شما ضعیف ذلیل را شریک قوی عزیز قرار دادید، پس ما قدر الله حق معرف قدره اونطوری که موظف بودید و مکلف بودید و مقدور بود بشناسید، اونطور خدای سبحان را نشناختید. بیش از این البته از شما توقعی نیست، انسان در حد عبادت هم همینها را عبادت بکند، بیش از این که مقدور او نیست و مورد تکلیف هم نیست. در جریان زمین که حالا سماوات هفتگانه داریم، زمین هفتگانه هم داریم، گرچه در قرآن کریم تصریحی نشده ما عرضین سب داریم، تو دعای فرج و دعای قنوت و اینها آمده است والعرضین سب، لیکن در سوره بارک طلاق ذیل آیه 12 اونجا که داد الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، اونجا یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که حضرت دستان شریفشون رو یکی روی هم میذاشتن، فرمود ارضون و سماون، ارضون و سماون. از اون حدیث استفاده میشود که ما ارضین سبع هم داریم، چو آیه این است که و من الارض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهنه، رضا حضرت دستشون رو یکی بالا یکی پایین فرمود ارضون و سماون، ارضون و سماون، معلوم شما ارضین سبع هم داریم. والحمدلله رب العالمین.